آن حاصل آید و مرا فضول از سر بیرون می باید کرد و بنای کار بر قاعده کم آزاری نهاد و از مذلتی که در راه افتاد روی نتافت که احوال دنیا میان سرا و زرا مشترک است. میگه این مار پیر با خودش اندیشه میکنه که این روزگار به کسی وفا نکرده، همه پیر و ناتوان میشن. درست مثل این میمونه که در آب باشی و به دنبال خشکی بگردی، یا در آتش باشی و دنبال سردی بگردی. و خب این غیر ممکنه و جز وهم و خیال و سودا چیزی نیست. هرگز نمیشه به گذشته برگشت. خلاصه این مار پیر برای خودش مثالی میاره که احوال دنیا میان سرا و زرا مشترکه. سرا و زرا اینجا به معنای خوشی و ناخوشی های این دنیاست. میگه دنیا گاهی غم و گاهی شادی است. شعری رو هم میاره به این مضمون: نی پای همیشه در رکابت باشد، بد نیز چو نیک در حسابت باشد. میگه همیشه این دنیا به مراد دلت نمیگرده. هر کسی بد و خوب این دنیا رو تجربه میکنه. این مار که خیلی حیله‌گر بوده میره نزدیک یه چشمه که زیستگاه قوک ها بوده. قوک ها منظور همون قورباغه ها هستند. میدونسته که قوک ها یا قورباغه ها پادشاه بخشنده‌ای دارند. میره و یه گوشه میفته، خودش رو مغموم و ناراحت جلوه میده تا از طریقی توجه پادشاه رو، پادشاه قوکا رو به خودش جلب بکنه. و اتفاقا همین طورم میشه. یک قوک میاد نزدیک مار تا ببینه چه اتفاقی برای اون افتاده که اینطور لاجون و زار اونجا چنبر زده. نوشته شده که قوکی پرسید که تو را غمناک میبینم. گفت کیست به غم خوردن از من سزاوارتر، که مادت حیات من از شکار قوک بود و امروز ابتلای افتاده است که آن بر من حرام گشته است و بدان جایگاه رسیده که اگر یکی را از ایشان بگیرم نگاه نتوانم داشت. آن قوک برفت و ملک خیش را بدین خبر بشارت داد. قورباغه ازش میپرسه چی شده؟ اونجا غمگین و زار نشستی، چرا؟ مار بهش میگه که خب چرا غمگین نباشم؟ هیچ کس از من سزاوارتر به غم خوردن نیست. غذای من خوردن شما قورباغه ها بوده، اما امروز بلایی بر سر من اومده که شکار قورباغه برای من حرام شده. حتی اگه شماها رو شکار کنم توان خوردنتون رو دیگه ندارم. قورباغه که اینو میشنوه خوشحال میشه و و پادشاه خودشون رو با خبر میکنه و ملک قورباغه ها به دیدن مار میاد.
ای مار، تو را چه شده که به چنین روزی افتادی؟
امروز به دنبال شکار قوچی بودم که او گریخت و به خانه زاهدی رفت. من به دنبال او داخل خانه شدم. از بس خانه تاریک بود من نتوانستم ببینم و به جای نیش زدم به قوچ، نیش و زهرم را به پای پسر زاهد فرو بردم. پسرک دردم جان داد و زاهد از من بسیار خشمگین شد.
عجب است که تو را نکش.
کاش کشته بود ملک. مرگ بر من خوشتر بود از این احوال که میبینی. او مرا نفرین کرد.
چه نفرینی؟
زاهد میدوید و لعنت میکرد و میگفت از پروردگار میخواهم تا تو را ذلیل گرداند و مرکب ملک قوکان شوی.
تو مرکب ما شوی؟ چگونه میتوانیم به تو اعتماد کنیم؟
نفرین آن زاهد بر من اثر کرد. بس که دلش سوخته بود از مرگ فرزند. او مرا نفرین کرد و گفت مرکب ملک قوکان میشوی، اما قوک نمیتوانی بخوری مگر آنکه ملک ایشان خودش به تو صدقه دهد.
از من چه میخواهی؟
به ضرورت اینجا آمدم تا ملک بر من بنشیند و من به حکم ازلی و تقدیر آسمانی راضی گردم.
باشد ای مار بیچاره، ما تو را میپذیریم. اکنون نزدیک بیا تا بر تو سوار شد.
ملک قوک ها که دید این طوری جلال و جبروت پیدا میکنه و هر که ببینه که اون سوار یک مار شده و مار رام اون شده و اینور و اونور اونو میبره، بین همه حیوانات سری تو سرا در میاره. خلاصه طمع میکنه و مدتی مار به ملک قوک ها سواری میده. ملک قوک ها هر روز که میگذره بیشتر طمع میکنه، تا اینکه یک روز مار بهش میگه ای ملک، ای پادشاه، من برای اینکه بتونم تو رو جا به جا کنم به قوت و قضا نیاز دارم. اگه میشه قضای من رو مهیا کن. ملک هم که نمیخواست این مرکب با شکوه رو از دست بده قبول میکنه و هر بار یکی از قورباغه ها رو قربانی اون میکنه. خب این هم داستان پندآموز دیگه‌ای بود که زاغ خردمند از بوم ها یاد گرفته بود و برای پادشاهشون نقل میکنه و باز هم اشاره داره به داستان خودش که با نیرنگ به دشمن نزدیک شد و تونست اعتماد اونها رو جلب بکنه و به هدف خودش که همانا نجات دادن قوم زاغ‌ها بود برسه. خب عزیزان، با پایان گرفتن این حکایت باب زاغ و بوم هم به پایان رسید. ای عزیزان، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی کلیلک و دمنک باز هم همراه ما باشید تا حکایت‌های دیگری رو کنار همدیگه بشنویم. پس تا روز دیگه بدرود و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه سینما فرهنگ باشید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سال 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دست.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت مصطفی محمودی.
همیهنان گرامی سلام، امیدوارم در هر کجای وطن عزیزمون که هستید سلامت و پاینده باشید. من در فرصتی که دارم میخوام یکی از فیلمهایی که در نقد سیاستهای نظامیگری و ریاکاریهای رفتاری و بنیادین ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در طول نیم قرن گذشته ساخته شده رو بهتون معرفی کنم و پس از اون هم به شما خواهم گفت چگونه این فیلم ها به عنوان آینه‌ای در برابر چهره سیاست خارجی دولت‌های جنگ طلب و کودک‌کش آمریکا و اسرائیل قرار گرفتن. فیلمی که الان میخوام بهتون معرفی کنم یک مستند جذابه که اسمش هست 5 دوربین شکسته. این فیلم محصول سال 2012 هست. 5 دوربین شکسته روایت شخصی اماد برنات، یک کشاورز فلسطینی از روستای بلعین در کرانه باختری رود اردنه که زندگی خودش و خانوادهش رو در طول 5 سال حد فاصله سال 2005 تا 2011 مستند میکنه. دوربین ها به عنوان شاهدانی عمل میکنن که همواره در معرض آسیب و نابودی قرار دارن و به همین دلیل 5 دوربین در پایان فیلم شکسته میشن. نقطه آغاز مستند اعتراضات مسالمت‌آمیز روستاییان به ساخت دیوار حائل اسرائیل که زمین‌های کشاورزی اونها را قطر کرده و دسترسی به آب و مزارع را مسدود می‌کنه. برنات با ثبت تصاویر درگیری‌ها، تخریب مزارع و مواجهات مکرر با ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان نه تنها تاریخ سیاسی روستای خودش رو ثبت میکنه، بلکه سیر تکامل مقاومت از اعتراضات مدنی به رویارویی‌های خشونت آمیز رو هم به تصویر میکشه. بیننده در طی این مستند شاهد تأثیر مستقیم اشغال بر زندگی روزمره، تولد فرزندان و تغییر رویکرد فعالان محلیه. فیلم نقدی کوبنده بر سیاست شهرک‌سازی و اشغال نظامی اسرائیل که از طریق لنز یک فرد عادی بیان میشه.
چیکار میکنی؟ منو کجا میبری؟
تجارب زیادی را از سر گذراندم. تجربه هایی که مثل آتش در سرم شعله میکشند. ترس ها و امید ها همه در هم آمیختند. دیگر ردشان را گم کردم. پس فیلم میگیرم تا خاطراتم را زنده نگه دارم و گمشان نکنم. اینها 5 دوربین من هستند. هر دوربین یک مرحله از مراحل زندگی من است.
کجا میبری؟
5 دوربین شکسته.
5 دوربین شکسته، 3 نکته داره که خدمتون عرض میکنم. نقد سرکوب، اعتراضات مسالمت‌آمیز. فیلم به وضوح نشون میده که چجوری اعتراض اولیه و مسالمت‌آمیز مردم روستا که به شکل تظاهرات هفتگی هست با خشونت نظامی پاسخ داده میشه، که این امر باعث میشه مقاومت به اشکال خشنتر گرایش پیدا بکنه. تجسم سیاست امنیتی دومین مورد هست. دیوار حائل نه تنها به عنوان یک مانع فیزیکی، بلکه به عنوان نمادی از جداسازی، سلب مالکیت و کنترل مطلق بر منابع و حرکت مردم به تصویر کشیده میشه. سلب انسانیت و مقاومت به عنوان میراث هم نکته سوم و پایانی است. فیلم تضاد عجیبی رو نشون میده. عماد در حال ثبت شادی‌های خانوادگی و سختی‌های روزمره است، در حالی که طرف مقابل یعنی نظامیان ارتش صهیونیستی اغلب به صورت چهره‌های بدون اسم یا صرفاً مجریان دستوراتی دیده میشن که با خشونت روند عادی زندگی رو متوقف میکنن. این تقابل بر ماهیت غیر انسانی اشغال تأکید میکنه. فیلم تموم میشه با این پرسش که میراث این 5 سال مبارزه برای فرزندان عماد چه خواهد بود؟ آیا دوربین شکسته شده باقی میمونه که حقیقت رو روایت کنه؟ این نشون دهنده نبرد ادامه دار برای حفظ حافظه تاریخی و روایت در برابر نیروی نظامی و سیاسی قوی تری است که اونها رو تحت سلطه خودش درآورده. تا معرفی یک فیلم دیگه در همین زمینه، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه از علاقمندان به مسابقه قند و فرزند دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن. نام او که یگان عاشق است و یگان معشوق. سلام علیکم، حال احوالتون چطور؟ رادیو فرنگا خوب هستید و برنامه قند و فرزند.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. دوستان عزیز سلام، حال شما چطوره؟
اما خانم آرام
بفرمایید.
شما راستی
سپاسگزارم، شما چطورین؟
خوب
هستید؟ خدا شکر که در کنار شما هستیم و قراره که یک برنامه دیگری رو به اتفاق عزیزانی که همراه ما خواهند بود و در این مسابقه هم یار ما شنونده باشن دوستان عزیز، و بتونیم یه برنامه خیلی خوب و شادی رو تقدیمشون کنیم.
انشالله. بریم سراغ اولین گروه که روی خط ارتباطی برنامه هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خوبم، شما خوبید؟ الحمدلله.
قربونتون برم، خودتون معرفی میکنین؟
بنده علی مرتضوی مهر هستم.
علی مرتضوی مهر از کجا؟
از کرمانشاه.
از کرمانشان؟
به به.
چند ساله ده؟
بیار و خواهش نیشان.
ای قربانت برم عزیزکم، هنسکم،
سلامت باید.
ای زنده باید. چند سال؟
من 47 ساله ده.
47 ساله ده؟
بله.
خب خدا رو شو چه مکنی؟
خدمت رو درست کنم که بنده تدریس میخونم.
دانشگاه؟
بله، و غیر دانشگاه.
چیه درس میدی؟
قاضی ها و وکیل ها، اونه که
حقوقه؟
حقوق بله رشته حقوق
دست... عزیزکم من خلاف کردم وکیل من میشی؟ دارت بگردم
معمولا فرنگی ها خلاف نمیکنه.
آره قربونت برم
نمیکنه.
آره بابا دارم شوخی بکنم. علی جان آماده بریم توی مسابقه؟
بله.
فقط قبل از اینکه شروع کنیم یه اسم برای گروهتون انتخاب بکن.
اسم برای گروه یعنی برای خانواده؟
نه نه برای این گروهی که الان شما چون با یه گروه دیگه در رقابت هستین، گروه شما و خانمتون یه اسم داشته باشه. میتونه اسم گل باشه، اسم یکی از بچه‌ها باشه، هر اسمی که دوست داری.
گروه یاسی.
یاسی.
اسم پسرم محمد یاسینه، به اسم یاسین.
گروه یاسین بسیار عالی. و از اون طرفم نگاه کنیم قلب قرآن دیگه یاسین. بسیار عالی. خب بریم سراغ خانم آرانو پرسشاش.
آقای مرتضوی مهر سلام، حال شما چطوره؟
الحمدلله ممنونم. شما
خوب هستید؟
خدا رو شکر.
خب آماده اید دیگه؟ قانونمند. بریم به سراغ اولین سوال. بفرمایید که چطور با همسر گلتون آشنا شدید؟
از طریق یکی از اقوام و به شیوه سنتی هم ازدواج ما بود.
موقع از هم اول گفتید دیگه، خیلی فکر کنم سنتی
بود. الان هر موقع اون اقوام هم میبینی میگی دست در نکنه؟
اون بله اون بند خدا هم از وقت میبینم میگم عاقبتت خیر شه
انشاءالله. الهی
آقا این عاقبت به خیری رو همچین یه دو پهلو گفتن.
نه 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 واقعا عاقبت به خیر
گفت. آره خدا شد. خب آقای مرتضوی مهر بفرمایید که تاریخ عقدتون کی بوده؟
عقدمون فکر میکنم به سال 82
بله
و 4 دی ماه 82
14
خب ازدواجتون؟
یعنی عروسیمون مرداد ماه بوده، نیمه مرداد ماه 15-16 مرداد ماه بوده، 16 مرداد ماه
همون سال 82 دیگه؟ یا سال بعد؟ سال
83
آره تابستون بعدش دیگه.
83
اول عروسی نمیشه بعد عقد، معمولا نه
معمولا نه همیشه کلا اینجوریه.
خب حالا بعضی هم عقد ازدواج با هم میگیرن، اصلا کلا عقد میکنن.
نه آخه با هم میگیرن که آقا علی آقا داره درست میگه، برج 10 ناعقد کردن بعد نمیشه برج 5ش عروسی کرده باشه، میشه سال بعد. آره راست میگه.
خب بفرمایید که چند تا بچه دارید آقای مرتضوی مهر؟
متاسفانه دوتا.
این به درد آقای تابان
میخوره. یعنی خدا شاهده این کلمه متاسفانه که گفتی یه دانه تخم مرغ قشنگ درسته.
خب دختر یا پسر؟
یه پسر یه دختر.
خدا حفظ کنه
براتون. خدا اضافهشان کنه ایشالله.
این اصلا شما گفتید متاسفانه تخمرغ رو گرفتید. خب وقتی که شما مجرد بودید فکر میکردید که دلتون میخواد چند تا بچه داشته باشید؟ اصلا بهش فکر کرده بودید؟
من هم دوران مجردی چون یه تو خانواده بزرگ شدم پر جمعیت.
خب.
من 7-8 تا برادر خواهر دارم.
درسته.
دوست داشتم که خانواده خودم هم یعنی 10 تا بچه داشته باشم، 5 پسر 5 دختر.
8 تا پس عقبی دیگه.
متاسفانه بعد از فرزند دوم خانم مریض شدن و چون خانم مهمتر از بچه
الان بهتر هستن دیگه.
آره ولی متاسفانه 3 سال ما درگیر بیماری ایشان بودیم بعد از فرزند دوم.
درسته.
و خدا نخواستن. اگه خدا میخواست من تا فرزند دهم راضی بودم.
حالا انشالله که
رضای مرزای پروردگار
خواست خداوند بر این باشه که
الان تجربه خودم بود تو خانواده پدری و خانواده اقوامی که به صورت عشایری ماها بزرگ میشیم، هر کدوم از بچه ها یه گرهی از گره پدرها رو باز میکنن.
کاملا درسته.
پدر مادر گاهی اوقات میشه که مثلا خانواده یکی دو نفری همسایه ما بودن، پدر همسن پدر من و مادر هم همسن مادر من، الان طفلکی اون خانم داره لافتوزی میکنه برای گذران زندگی، چون من اون پسر میتونه نه دخترش هیچ کدوم نمیتونن اونو تو زندگی کمک کنن.
بله.
ولی خانواده بنده که 7-8 نفر بودیم، مثلا من کمک پدرم تو ساخت خونه کردم، عقبی دیگه کمک تو امورات زندگی میکنه، عقبی دیگه همینطوری هر کدوم از این بچه
یه گوشه کارو گرفتن.
بله و زندگی یعنی پویات روز به روز آدم زندگی رو میبینه، بچه ها دور هم جمع.
خیلی قشنگ گفتم زندگی پویاست. بله
آرزوشون اینه ایام نوروزی بشه همه این برادر و برادرزاده و خواهرزاده دور هم جمع میشن و یه لذت و شیرینی داره که تو این زندگی های کم جمعیت تصور نمیشه، یعنی نمیتونن تصور کنن.
درسته. چه برسه بخوان درکش بکنن.
آره من چون به خاطر همینم تماس گرفته بودم که عزیزانی که میتونن واقعا من نکنن فرزند و قرآنم فرموده که نترسید خشیت املاق از مال و منادی که باید به این بچه ها برسه نترسید نحنو نرزقکم خدا فرموده من روزیتون میدم.
بله خداوند خودشو مکلف و موظف کرده که بله. روزی رو بده و
اینطوری بزرگ بله. شدیم دیگه خدمتون عرض کنم به حمدالله هر کسی به اندازه خودش کم و بیش داره ولی خب به نظر میرسه اینطور زندگی شیرین تر باشه.
معلومه استاد
میشه من جلسه آینده نیام سر کلاس؟
جلسه بعد میتونید سر کلاس نیاید ولی به شرط اینکه درس رو جبران کنید و جلسه
رو چه شب درس... یعنی خدا وکیلی
من خواهش میکنم یه صفر گنده بهش بدید.
از من خیلی لذت بردم. حالا اونو مزه شوخی عرض کردم متایبه بود ولی خیلی خوب بود. نکته خوبی من یه نصف تخمر رو دیگه
سوال بعدی رو هم آقای مرتضوی میر پاسخ دادن. می‌خواستیم بگیم که چند تا خواهر برادر دارین که فکر کنم گفتید 8 تا درسته؟
3 برادریم و 4 خواهر.
خدا حفظ کنه براتون. رابطه هم که معلومه خیلی خوبه دیگه. توضیح دادید دیگه. هر کسی گوشه زندگی و اینکه رابطه‌شون با شما چطوره؟
اونام عالی هست.
درود بر شما. درود. آقای مرتضوی میر تا حالا فکر کردید که اگه اصلا بچه‌ای نداشتید زندگیتون چطور میگذشت و اینکه واقعا این دوتا نازنین‌ها چقدر تاثیر دارن تو زندگی شما؟
دقیقاً زندگی بدون فرزند خیلی یعنی تصور سختیه. چون زینت حیات دنیا اموال و اولاده. دو تا خدا تو قرآن فرموده زینت به شما توی زندگی میدن، یکی ماله یکی هم فرزنده. اگر کسی خودشو من کنه از یکی از اینها از یکی از زینتهای دنیا خودشو محروم کرده.
بفرمایید که اولویت خود شما به عنوان یک فرد فرهیخته در تربیت فرزندانتون چه هستش؟
ببینید من چه تربیت فرزندان چه محیط علمی که الان میرم با بچه ها سرکله میزنم راجع به درسشون، مهم اینه که اول بچه از جهت تربیتی
بله.
تربیتش مقدم بر آموزشش بشه. ما آموزش رو برای بچه ها در نظام های مختلف علمی کشور تعریف کردیم ولی نظام تربیتی و اون نظام متانت و اون نظام وقار تو خانواده ها تعریف نشده. بزرگی و کوچیکی الان معنایی نداره.
کاملا درسته.
یعنی فضای مجازی انقدر ذهن بچه ها رو پر کرده که ما فرصت تربیت اونها رو برای آینده نداریم. باید چی کار کرد؟ باید محیط فرهنگی رو فراهم کرد. بچه رو برد تو محیط های سالم.
بسیار عالی. بله.
اون محیط هایی که افرادی هستن به او از جهت اندیشه صحیح میدن.
بله.
مثلا یکی از محیط‌های سالم و زیبا درست. مسجده. مسجد یه محیطی که افرادی که اهل عقلانیتن تشریف میارن و این خیلی خوبه که ما میریم اونجا با بزرگتره آشنا میشیم، آداب رو یاد میگیریم. بله. یکی از محیط‌های خوب رفتن خونه فامیل‌های مؤدب و دارای شخصیت و جایگاه هست.
بله.
اونم به ما رشد میده. به هر جهت باید محیط رو
بالاخره باید از لحاظ نرم افزاری یا سخت افزاری تدارک دید برای اینکه انسان پرورش پیدا بکنه.
همینطوره.
نه از یک بود، از تمامی ابعادش. خیلی ممنونم آقای علی مرتضوی مهر. خیلی متشکرم از اینکه در مسابقه اندو فرزند شرکت کردید. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم.
منم از شما ممنونم. از
برنامه‌تون
ممنونم.
درود بر شما.
اینکه به این مسئله مهم دارید می‌پردازید.
سلامت باشید.
تشکر ویژه داره.
عزیز دلی خیلی ممنون، متشکرم. خدا حافظ دا باشه.
آقا استفاده بردیم، شما رو به خدای مهربان میسپاریم.
سلامت باشی. خدا حافظ. خدا حافظ. خانم آران
بله.
بریم سراغ شرکت کننده دوم گروه اول ما، یعنی گروه یاسین، همسر آقای علی مرتضوی مهر. سلام علیکم خواهرم.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون. تشکر.
زنده و سلامت باشی. خودتون رو معرفی میکنین؟
من اکرم فاطمی نیک هستم.
چند سالتونه خواهرم؟
43 سالم.
خب به چه کاری مشغولین شما؟
خود خونه‌داری هسته.
یعنی به قول من یه جمله رو از یه بچه شنیدم.
بله.
این خیلی زیبا بود. حیفم ما تو این برنامه نگم. پرسیدم پدرت چیکاره است؟ گفت پدرم معماره یا آرشیتکت، معماری خونده. گفت مادر چی؟ گفت مادرم مادره، نگفت خونه داره. این اصلا الان گفتم تمام
خیلی قشنگه.